ساعت 23 به وقت ایران. شما شنونده ی رادیو فردا هستید. یک مقام ارشد گروه افراطی حماس در حملات پهپادی اسرائیل کشته شد. شهروند اسپانیایی که در جریان اعتراضات سال گذشته ایران بازداشت شده بود به کشورش بازگشت. و مقام‌های ژاپنی درباره وقوع زمین‌لرزه‌های شدیدتر هشدار دادند. درود بر شما همراهان رادیو فردا، من رویا ملکی میزبان شما هستم در 15 دقیقه پیش رو با چند خبر و گزارش. شبکه تلویزیونی حزب الله لبنان اعلام کرد صالحه آروری از مقامات ارشد حماس روز سه‌شنبه در حمله پهپادی اسرائیل به دفتر این گروه افراطی در حومه جنوب بیروت کشته شد. آروری در تأسیس شاخه نظامی گروه افراطی حماس نقش کلیدی داشت. حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. بنابر آخرین گزارش‌ها در نتیجه این حمله 6 تن کشته و 12 تن زخمی شدند. سانتیاگو سانچز، شهروند اسپانیایی که از پاییز 1401 و در جریان اعتراض‌های سراسری در ایران زندانی بود، پس از آزادی روز سه‌شنبه به کشورش بازگشت. سفارت جمهوری اسلامی در مادرید 10 دی‌ماه از آزادی او خبر داده بود. آقای سانچز در فرودگاه مادرید به خبرنگاران گفت شرایط او بسیار سخت بوده و تاکید کرد درباره سیاست ابراز نظر نمی‌کند. سانتیاگو سانچز مهر ماه سال گذشته و در جریان اعتراض‌های زن زندگی آزادی وارد ایران شد. او پس از بازدید از محل دفن مهسا امینی در شهر سقز و عکس گرفتن از آرامگاه او بازداشت شد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی 8 مهر ماه سال گذشته مدعی شد 9 تبعه اروپایی را به اتهام جاسوسی و ایجاد اغتشاش در کشور بازداشت کرده است. مقام‌های ژاپنی روز سه‌شنبه یک روز پس از زمین‌لرزه بزرگ 7.6 درباره وقوع زمین‌لرزه‌های شدیدتر هشدار دادند. زمین‌لرزه شدید روز دوشنبه و پس لرزه‌ها تاکنون دست کم 55 کشته بر جای گذاشته است و مناطق مجاور همچنان شاهد وقوع پس لرزه‌اند. به گزارش آسوشیتد پرس، با توجه به وسعت زمین‌لرزه هنوز خسارت‌های آن ارزیابی نشده، اما بر اساس گزارش رسانه‌های ژاپنی خسارات شدیدی به جاده‌ها وارد شده، هزاران خانه ویران و ده‌ها وسیله نقلیه و قایق تخریب شدند. در حال حاضر آب، برق و تلفن همراه در برخی مناطق قطع است و مردم منطقه زلزله زده در سالن‌های اجتماعات، مدارس و مراکز اجتماعی پناه گرفتند. بخشی از بزرگراه‌ها نیز بسته است. ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که 33 تن را به ظن دست داشتن در برنامه‌ریزی برای آدم‌ربایی و جاسوسی برای موساد، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل بازداشت کرده است. هنوز درباره ملیت افراد بازداشتی اطلاعاتی منتشر نشده. دفتر دادستان عمومی استانبول اعلام کرده 13 مظنون دیگر همچنان تحت تعقیب هستند. سال گذشته میلادی اسرائیل از ترکیه به دلیل کشف و خنثی‌سازی یک تیم عملیاتی ایران تشکر کرده بود. به گفته مقام‌های ترکیه این تیم متشکل از شهروندان ایرانی و ترک در پی قتل و روبودن گردشگران اسرائیلی بودند. روابط بین ترکیه و اسرائیل از حدود 3 ماه پیش و در پی آغاز جنگ در باریکه غزه به تیرگی گرایید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
انسیه خزعلی، معاون ابراهیم رئیسی در امور زنان و خانواده، بخشی از مسئله حجاب رو مربوط به پسران دانسته و گفته باید مردان و پسران در مدرسه، دانشگاه و حتی در دوره سربازی آموزش‌هایی در نظر گرفته بشه براشون تا زیست عفیفانه تری داشته باشیم. گفتگوی داشتم با منصور شجاعی، پژوهشگر و فعال حقوق زنان، و از او در رابطه با ریشه این تصمیم و آموزش عفاف برای مردان پرسیدم.
نگاه یکسان در تعلیم و تربیت به دختر و پسر، این نگاه پیشرو که ما در امر تعلیم و تربیت فکر کنیم که آموزش ها ام از آموزش جنسی، همه گونه آموزشی برای هم پسران هم دختران باید یکسان باشه، اما اینکه که چه چیزی قرار آموزش داده باشه، اونجا که مسئله رو بغرنج میکنه. این آموزش چقدر تحت شعاع نگاه های جنسیتی، نگاه های تبعیض تحریض‌آمیز واقع شده یا واقعا داره یک نوع حقوق تن هر دو جنس رو داره بهشون یادآوری میکنه. اگر یک جور یکسان نگری در امر آموزش باشه این چیز بدی نیست، اما وقتی که ما میدونیم، یعنی خب ما که با خانم خزعلی امروز که آشنا نشدیم، ما نقطه نظرات ایشون رو میدونیم نسبت به ازدواج، نسبت به سن ازدواج، نسبت به دختر و پسر، چرا اصلا باید تو سربازی این مسئله باشه؟ چرا ایشون نگاهی به کتابهای درسی نمیکنن؟ اگه قرار آموزش یکسان باشه، این بعد از کتابهای درسی شروع بشه، این بعد از توی مدرسه شروع بشه و نگاه تبعیض‌آمیز و جنس زده و مبتنی بر کنترل رفتار تن و بدن افراد بر اساس یک ایدئولوژی خاص نباشه. اگر یکسان نگری قرار پیشه بشه، ما باید خیلی هم خوشحال باشیم، ولی من خیلی امیدوار نیستم به چنین نگاه.
خانم شجاعی، همواره جمهوری اسلامی در تبلیغات شهری در آموزه‌هایی که داشته و به اون بهام داده این بوده که زنان باید حجاب داشته باشن تا مردان تحریک نشن و جامعه سالم بمونه. اینکه این بار برای مردان هم میخوان آموزش عفاف بذارن در دوران سربازی، فکر می‌کنید که به چه معناست؟
همونطور که خودتون به درستی اشاره کردین، موضوع چیه؟ اینه که یک سری باید تنشون رو بپوشونن، یک سری هم باید نگاه نکنن، یعنی برحذر بدارن خودشون رو. یعنی دوباره دوی این آموزش همچنان تن سوژه است و اون یکسان نگری که ما انتظارشو داریم من توی این سخنان نمیبینم، مگر فشار زنان، مقاومت این زنانی که آمدن تو خیابون و نشون دادن که چیزی نمیخوان جز حق پوشش آزادانه خودشون، شاید ایشون رو دچار تغییر و تحول کرده. ایشون میگن خب تا به حال اینطور بوده که زنان باید خودشون رو میپوشوندن که مردان گناه نکنن، حالا لابد میخوان به مردان بگن به زنی که مثلا حجاب نداره شما نگاه نکنه. این در بهترین حالتش، بهترین حالت چارچوب اندیشه و ایدئولوژی خانم خزعلی.
خانم شجاعی، اشاره کردید به مقاومت زنان. فکر میکنید چقدر جمهوری اسلامی در سیاست‌های عفاف و حجاب که برای زنان داشته موفق بوده که حالا این بار میخواد برای مردان اجرایی کنه؟
جمهوری اسلامی اگر موفق بود کار به اینجا نمیرسید. یعنی ما الان یک سری زن ترس زده یه مقنعه تا روی ابرو کشیده‌ای داشتیم که دارن تابعیت میکنن، بردگی میکنن، حرف رئیسشون و حرف مدیرشون و حرف اون نظام مرد سالار و پدر سالار و از خونه تا خیابون و اداره و دانشگاه گوش میکردن. ما با چنین جامعه‌ای مواجه نیستیم. ما با یک گروهی مواجه هستیم که ضمن احترام به اونهایی که معتقد به حجابند میخوان که پوشش اختیاری خودشونو داشته باشن. ما خون دادیم بابت این راه و این مقاومت نشون میده که جمهوری اسلامی موفق نشده و واقعا اوست که باید تغییر سیاست بده. حق تغییر نمیکنه. موضوع حق یک امر بشریه، یعنی بشر و حق یک موضوعن. شما نمیتونین بشر باشه ولی حقوق بشر نداشته باشی. اما اون چیزی که باید تغییر کنه سیاست‌های سرکوبگر حکومت برای حفظ و کرامت انسانی مردمیه که برای حقوق خودشون مقاومت میکنن بر علیه حجاب اجباری.
دیدگاه منصور شجاعی رو شنیدید، پژوهشگر و فعال حقوق زنان.
بازار تلف فروشی ساری
شهرداشته
شهر اشد، خیابان سعدی،
کرمانشاه،
کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
خب، در حالی که در روزهای اخیر فشارهای امنیتی قضایی علیه زنان زندانی افزایش پیدا کرده و تعدادی از اونها از حق تماس محروم شدند، نرگس منصوری نیز با وجود حال وخیم و اعتصاب قضا هم ممنوع تماس شده و هم ممنوع الملاقات. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
نرگس منصوری، زندانی سیاسی، در حالی که در اعتصاب قضا به سر میبرد و حالش وخیم گزارش شده، حالا از سوی مقامات زندان تا بهمن ماه ممنوع ملاقات و ممنوع تماس هم شده است. خانم منصوری، فعال کارگری، پیشتر خود در یک پیام صوتی از زندان اوین اعلام کرد که به خاطر رفتارهای خشونت‌آمیز ماموران امنیتی و پرونده‌سازی برای او و همینطور به دلیل فشار بر خانواده‌اش، به ویژه در اعتراض به دستور دادگاه برای مزایده ملک مادرش، دست به اعتصاب قضا و دارو زده است. صدای نرگس محمدی از زندان اوین.
چه در هنگام رو بودنم به طور مسلحانه و متوحشانه و چه در بندهای امنیتی توسط ماموران امنیتی و چه در زندان با اجرای دسیسه و پروژه های امنیتی از جمله پروژه مجنون سازی و همینطور تعدد محکومیت های قضایی 5 محکومیت قطعی در بیدادگاه انقلاب و گشودن پرونده ششم با اتهامات ساختگی در دادسرای اوین و بهتر بگویم کارشکنی در آزادیم بر من آغاز گردید و حال شوربختانه این لطمات مالی و جانی بر مادرم همسر جانباز شهید جنگ تحمیلی با به مرحله اجرا رساندن مزایده آپارتمانی که از پدرم برایش به یادگار مانده است توسط این حکومت بین مدار 2 سالار اعمال گردیده است و مسئولیت جان من زندانی سیاسی فرزند جانباز شهید قطعا با آقای علی خامنه‌ای و این رژیم اسلامی خواهد بود. در پایان از شما ملت بزرگ ایران
این تماس از زندان اوین می باشد.
بری درون و برون مرز قویاً می خواهم که صدای زندانیان سیاسی و خانواده های ستم دیده آنان بدون گزینش باشید.
خانم منصوری که با وجود بیماری های حاد و مزمن از روز 4 دی‌ماه در اعتصاب قضا به سر میبرد از دیدار مادر و تنها فرزندش هم محروم شده است. محمد مقیمی وکیل و نماینده او.
وثیقه‌ای که ملک مادر ایشون بوده برای ایشون گذاشته بودن که برای مرخصی درمانی بیان اون وثیقه داره به مزایده گذاشته میشه. به خاطر همینم ایشون در اعتراض به این عملکرد غیرقانونی و ظالمانه مقامات قضایی دست به اعتصاب قضا و دارو زدن. وضعیت جسمی ایشون اصلا خوب نیست و من فکر میکنم به خاطر همینم ممنون ملاقاتش کردن که اخبار مربوطه به وضعیت ایشون به بیرون از زندان درز نکنه.
اعتصاب قضا شاید تنها راه و روش مسالمت آمیز زندانیان سیاسی و مدنی است تا به مطالبات خود دست پیدا کنند. اقدامی که در سالهای اخیر بسیاری از زندانیان مجبور به آن شدند و حتی در مواردی به بهای جانشان هم تمام شده است. از آقای مقیمی پرسیدم حالا در پرونده خانم منصوری چقدر احتمال دارد که حکومت به دلیل اعتصاب قضا کوتاه بیاید و به خواسته خانم منصوری پاسخ دهد.
روی کردی که جمهوری اسلامی نسبت به اعتصاب قضا داره در ظاهر اینه که میخواد خودشو بی تفاوت نشون بده ولی بسیار بیم داره و تحت فشار قرار میگیره. من تجربه شخصی خودم رو در زندگی حرفه‌ایم دیدم، در مورد موکلام میدیدم که چقدر میترسن از اعتصاب قضا اما وانمود میکنن که نسبت به این موضوع بی‌اعتنا هستن. جمهوری اسلامی یک حکومت متعارف با یک شخصیت سیاسی متعارف نیست و قابل پیش‌بینی نیست ولی من این احتمال رو زیاد میدونم که اعتراض ایشون و اعتصاب قضا ایشون نتیجه بده و اون ملک رو از موضوع در بیارن، به این دلیل که خود این کار اونا هم غیرقانونی است و در هر صورت این کار غیرقانونی نباید ادامه پیدا بکنه.
نرگس منصوری یکی از امضا کنندگان بیانیه موسوم به 14 نفر است. در خرداد 98، 14 کنشگر سیاسی و مدنی با امضای بیانیه‌ای خواستار استعفای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و عبور مسالمت‌آمیز از حکومت جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی جدید شده بودند. خانم منصوری بیش از 20 سال در بخش اداری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه مشغول به کار بوده و در سالهای گذشته برای احقاق حقوق کارگران تلاش کرده است.
با گزارش کیانوش فرید از افزایش امنیتی قضایی علیه زنان زندانی در ایران این بخش خبری رادیو فردا رو به پایان میبریم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 یکی از راه‌های ارتباطی با ماست. آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا مطالعه کنید، ببینید، بشنوید و همینطور ما رو در شبکه‌های اجتماعی همراه کنید. من رویا ملکی تا ساعت دیگر به شما بدرود میگم هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. منم